بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من لقمان یداللهی هستم و یک بار دیگه در برنامه انکار در مقابل مهمان عزیزی نشستم تا یک سوال بسیار مهم رو از ایشون بپرسم. امروز در خدمت جناب دکتر ابوذر رضا سلطانی هستیم تا مبحث دیگری رو باز کنیم و درباره اون صحبت کنیم. سلام دکتر سلطانی.
سلام علیکم جناب یداللهی و عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم برنامه انکار.
متشکرم. جناب دکتر سلطانی، بعضن جوانا میپرسن، میگن ما اگر در عربستان بودیم به احتمال زیاد مذهب دیگری داشتیم. بله. اگر که در اروپا، آمریکا بودیم، در هندوستان بودیم، در تبت یا چین بودیم، دین دیگری داشتیم.
بله.
و احیانا ممکنه که ما در منطقه‌ای زندگی می‌کردیم که اصلاً فاقد هر گونه دین می‌شدیم.
بله.
بنابراین الان ما در موقعیت فعلی در دهه 1390 داریم در ایران زندگی می‌کنیم، مسلمان شدیم به خاطر همین و شیعه شدیم. از نظر اینها، از نظر افرادی که این بله. سوالات رو می‌پرسن، بحث جغرافیا تأثیر زیادی در گرایش و تعیین دین و مذهب ما داره. شما با این قضیه موافقید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار قشنگیه. فکر میکنم این سوال رو اگر در آمریکا باشیم، در اروپا باشیم، در آفریقا باشیم، این سوالیه که هر جوان و هر جستجوگری براش بعید میدونم پیش نیامده باشه که جبر محیط خودش رو در انتخابهای مهم و سرنوشت ساز زندگی خودش ندیده باشه و لمس نکرده باشه. بله، من هم به تأثیر محیط کاملا اعتقاد دارم. بالاخره وقتی هوا ابری میشه و باران میباره، حاصل این بارش یا خیس شدنه یا پناه بردن به سایه از این باران هست. اما خیلی ها تونستن در پناه باران به ساحل امنی برسن، خیلی ها تونستن آب گوارایی بنوشن، اما خیلی ها غرق اون آب و غرق در سیلاب شدن.
من اگر بخوام این سوال رو خیلی خلاصه و خودمونیش کنم، بعد اینجوری بپرسم که من اگر در جنگل‌های قاره آمریکا بودم احتمالاً مسلمان نبودم.
احتمالاً بله، حتی خود من، چرا شما بودم. منم احتمالاً اگر اونجا بودم بعید نبود منم یه سرخپوستی باشم، بزرگ قبیله و یا ساحر اون قبیله باشم. اما جواب ما احتمالی است، امکانه و نه ضرورت.
چطور؟ برای چی شما این قطعیت رو رد میکنید؟ چه دلیلی دارید؟
من مثالی بزنم. همون مثالی که گفتیم، اگر من در ایران باشم، دین من میتواند اسلام باشد و تشیع و شاید غیر از این انتخاب دیگری نداشتم. موج اندیشه محصور در جبر طبیعت و جامعه و تاریخ نیست. تأثیر داره محیط. اگر تأثیر داشت، تمامی 75 میلیون نفر ایرانی رو ما باید تحت دین اسلام و ذیل مکتب تشیع می‌دیدیم. اما الان شما در ایران ببینید، اقلیت‌های مذهبی در شهرهای گوناگون حضور دارند. برادران اهل سنت ما به عنوان بخشی از جامعه مولد ما در کشور حضور دارند و حضور درخشان، فعال و پویایی دارند.
ما حتی ادیان زاله رو هم داریم.
فرقی رو داریم که جای تعجبه برای ما. یه قدم جلوتر بریم یداللهی با هم. اگر جبر هستش و محیط انقدر تأثیر گذاره، باید در یک خانواده با دو فرزند یک گرایش و یک دین و یک رفتار رو داشته باشن. اما من میبینم خود من به عنوان کارشناس این برنامه با برادرم کاملا متفاوتم، حتی در گرایش های عقیدتی خودم. پس مثال‌های نقض فراوانی رو می‌بینیم. بریم داخل آمریکا، 10 میلیون نفر مسلمان در آمریکا داریم. در همسایگی خودمون کشوری بود به نام اتحاد جماهیر شوروی، کشوری که 70 سال با هر گونه دیانتی تیغ ستیز خودش رو هر روز قوی‌تر بر سر ادیان کوبید. اما چه اتفاقی افتاد؟ همین الان در روسیه فعلی و در خود مسکو ما مساجد فراوانی مسلمانان دارن. پس می‌بینیم این جبر محیط هیچگاه انسان‌ها رو از اراده‌شون دور نکرده، تأثیر داشته.
شاید این مثال شما تقویت کننده مخالف نظر شما باشه ها. ما می‌تونیم بگیم که مثلا حکومت شوروی، حکومت مارکسیستی کمونیستی شوروی تلاش کرد تا بر جبر فرهنگی و محیطی مثلا تاجیکستان غلبه کنه، اما ما دیدیم که موفق نشد و وقتی که شوروی فرو پاشید و تجزیه شد دوباره اون جبر غلبه کرد و دوباره مردم تاجیکستان به دیانت اصیل خودشون بازگشت کرد.
نظر شما درباره خود مسکو و خود واشنگتن، خود لس آنجلس و خود کالیفرنیا چیه؟
چطور؟
آیا اونها جبر محیطیشون، آیا جبر آنگلو ساکسون و مسیحیت نبود؟
بله.
پس چرا 10 میلیون
غلبه میکرد؟
پس چرا 10 میلیون مسلمان، اون هم مسلمان نیتیو، به قول خودشون بورن این امریکا، متولد در آمریکا رو میبینی؟ یه مثالیش رو بزنم، حتی در جنگی که در سوریه هست میبینیم در حتی گروه‌های تکفیری مسلمانان آمریکایی تبار و اروپایی تبار آمدن در سوریه و علیه سوریه میجنگن. اینها مسلمانانی هستش که گرایشی رو در درون اون کشور پیدا کردن و بر جبر خودشون غلبه پیدا کردن. حالا در بخش بعدی میخوایم ببینیم که این علت غلبه بر جبر محیط چیست. قبول دارم تأثیر داره، گفتم باران میباره یا خیس میشم یا چتری بر بالای سرم میگیرم و از خیس شدن خودم رو حفظ میکنم. مطمئنن هر محیط تأثیرات مثبت و منفی میتواند داشته باشه.
من یه سوالی برام پیش اومد آقای دکتر رضا سلطانی. سوالم اینه که شما تأثیر رسانه رو توی تغییر نگرش ها و گرایش های مردم چطور میبینید؟ چون که الان رسانه باعث شده که اسلام معرفی بشه. 20 سال پیش اینطوری نبود شرایط گستردگی رسانه ها. یعنی اگر که کسی با فرهنگ آنگلو ساکسون توی مثلا آمریکا بود، ممکن بود که دین دیگری به گوشش نخورده باشه. همونطور بله که ما میبینیم بعد از مثلا شکلگیری انقلاب اسلامی روزنامه نگارا هجوم میارن به سمت متفکران مسلمان و اسلام شناسا مستشرقین که این شیعیانی که الان توی ایران یه حرف دیگری دارن میزنن اینا کیان؟ یعنی اصلا نمیدونستن که دین اسلام چی هست، یا خود ما هم ممکن بود که هیچ دین دیگری رو اصلا به گوشمون نخورده باشه، ولی الان گسترش رسانه باعث میشه که این جبره شکسته بشه.
بله همینطوره. اتفاقا در بحث بعدی میخواستم همین رو اشاره کنم. ببینید رسانه همیشه در طول تاریخ به اشکال مختلف خودش وجود داشت. شما در ایران اگر قدم بزنی، سفری رو بکنید، پیش از تاریخ اسلام مقابر فراوانی از پیامبران ادیان گذشته میبینید. شما حتما اهواز تشریف بردید، با سابعین اهواز آشنایی دارید. سابعین آقای یدالله میتونید یه گوشه ای از مراسمشون رو و ادیانشون رو و رفتارشون رو برای ما بگید؟
من خیلی نمیدونم. سابعین گویا پیروان حضرت داوود هستن.
دقیقا.
آره و گفته میشه که البته بعضی هم میگن نیستن، میگن که خودشون رو منسوب میکنن به حضرت داوود.
در هر دو صورت مقام معظم رهبری سابعین رو جز و اهل کتاب به حساب میارن. آها. و این رو کاملا رسمیت میبخشن. حرفم اینه به لحاظ تمدنی نگاه کنیم، پیش از ورود اسلام، پیش از ورود مسیحیت، سابعین در این سرزمین بودن.
درست.
در شوش دانیال، دانیال نبی حضور داشته، هنوز محترمه، هنوز مؤمنین برای گرفتن حاجت به اون قبر پناه میبرن. در گوشه گوشه رسانش حضور داشته. شما کلیساها رو میبینید، کنیسه های یهودیان رو در جای جای ایران میبینید که حضور داره و مورد احترام مردم هست، یعنی به رسمیت شناخته شده. این به رسمیت شناخته شده نوع رسانشه. بله، قرن جدید قرن رسانه ها، شبکه ها و ارتباطات هستش. اما حرف من همینه، رسانه یک ابزار دو بعدی هست، مثل تیغ دو دمه. حرفم این است رسانه ها هم جبری رو برای ما فراهم نمی آورند. مثال بزنم، اولین کاری که می کنیم هنگام خروج از خونه و یا ورود از خونه، روشن و خاموش کردن رسانه هاست. پس یعنی با اختیاری که من و شما داریم از رسانه ها گزینش می کنیم. اما رسانه ها واقعا ابزاری بودش که در شناخت ادیان مختلف به ما کمک کرد. اگر قرار بود جبر تاریخ و جبر محیط رو ما به رسمیت بشناسیم، هیچ پیامبری آقای یداللهی نه باید میتوانست در برابر جبر محیط خودش درخیزه و برخلاف جریان حاکمیت تاریخ خودش حرکت کنه.
همینطوره. اما این رو به هر حال باید بپذیریم که محیط همیشه در نوع شکلگیری و به تکامل رسیدن فرهنگ دینی اون منطقه هم تأثیر داره.
بسیار تأثیر داره. بله.
مثلا فرهنگ شیعی ایرانی با فرهنگ شیعه عراقی یا هندی یا پاکستانی خیلی متفاوته.
دقیقاً.
درسته؟
دقیقاً همینه. و زیبایی اسلام و دین تشیع در این هست چه قابلیت‌های فطری،
فرهنگ رو عرض می‌کنم، نه اصول و مبانی.
بله بله، همین رو می‌خوایم بگیم. یعنی ما می‌خوایم بگیم اگر هدف ادیان الهی تربیت انسانه، عوامل مؤثر در تربیت انسان، چه عوامل معرفتی که حاصل شناخته، چه عوامل غیر معرفتی مانند محیط، آب و هوا، نوع تغذیه، ارتباطات اجتماعی، عقل، فطرت، اختیار و اراده انسان رو بررسی میکنه و هر کدام به رسمیت میشناسه. جمله‌ای که میخوام بگم همینه. ببینید، اسلام میاد عقل رو و فطرت و اقتضائات فطری رو کاملا به رسمیت میشناسه. سلایق و علایق یکی از فطریات هر انسانه. مسلمه که علایق و سلایق و ذوق هنری و کمال طلبی و جمال طلبی انسانی که در کویر میزید با انسانی که در کوه و بر لب دریا ساکنه کاملا متفاوته.
وقتی ما میگیم جبر، قاعدتا بله، یک چارچوبه که تخطی ناپذیره.
اصلا ما در تعریف جبر همین رو میگیم. میگیم که شنوندگان عزیز، یک بار جبر رو تعریف کنیم. خوبه یک تعریف علمی منطقی از جبر داشته باشیم تا شفاف جلو بریم. جبر مثل چراغ قرمز است. کسی از چراغ قرمز نمیتواند عبور کنه. یه خورده فلسفی تر بگم، میگیم قانون علت و معلول. علت مانند کارخانه و خط تولیده. از این کارخانه و از این خط تولید غیر از این یک محصول صادر نمی شود.
ولی اگر که ما دیدیم که یک نمونه خلاف این ایجاد شد و قاعدمون نقض شد، دیگه این جبر نخواهد بود.
این تأثیره. خیلی وقتا ما جبر نمایی هایی رو داریم. مثلا میگیم چرا این کارو کردی؟ میگه آقا ببخشید، مادرم گفت. تو مدرسه دیدی؟
یا مثلا جبر تکنولوژیک که ما میگیم،
جبر تکنولوژیک است. جبر رسانه رو با هم گفتیم. شما ببینید تبلیغات آیا یدالله مبناشون چیه؟ آیا جبر یا ایجاد انگیزه هست، رغبت پذیریه یا تمایل آفرینیه؟ دقیقا بحث تبلیغات همینه. جبر نیست، بلکه یک جبر نمایی است.
اونجایی که ما درباره جبر داریم صحبت میکنیم، جبر به معنی اکراهه، یعنی کسی رو مجبورش کنیم.
دقیقا.
یعنی تو شرایطی قرار بدیم که خلاف اون رفتار عمل نکنه،
نتواند بکنه. مثال میزنیم، این هستش که انسانها چون جنس داریم و جسم ما مادی هست، با گذر زمان سنی گذشته میشه، چینی بر صورت میفته، فرسودگی بر انسان، فرسودگی ماشین ها اتفاق میفته. تمام تکنولوژی و دستاوردهای فناوری برای این است که از پوسیدگی جلوگیری کنه، از فرسایش جلوگیری کنه. اما همه دانشمندان میگن این امری است حتمی و ضروری، ما فقط میتونیم فرایند رو کند کنیم. جبر تخطی ناپذیره. بارش باران رطوبت به همراه دارد. اگر باران باری جایی خیس نشد، پس میگیم اون آب اونجا نرسید. خیلی از فرایندهای اجتماعی مانند تربیت، تلقین، آموزش، رسانه، ارتباطات و تعاملات فرهنگی جبر نمایی هایی رو برای ما انسان ها دارن. اگر جبر میگیم، جبر به معنای امری تخطی ناپذیره، یعنی ما نمیتونیم از اون اجتناب کنیم. آیا انسان میتونه بتونه نفس کشیدن زنده بمونه؟ نه. بدن انسان، اندامها و سازوکار وجودی انسان به گونه آفریده شده که فقط با اکسیژن زنده هست. جبر تنفسی دارم، واقعیتیست. جبر تغذیه دارم، من به غیر از این روش خوردن و آشامیدن به راه دیگری زنده نخواهم ما. انسان زیر آب نمیتواند زندگی کنه. انسان بیرون از جو بدون پوشش نمیتواند زندگی کنه. این جبر آفرینشه. اما خیلی از مسائل جبر نما هستن. این جبر نمایی ها رو میشود کنار زد. نمونش رو هم دیدیم. شما میبینید مد در لباس، ما در پوشش و گفتار حالتی برای جبر اجتماعی پدید میاره. شما با این جمله خیلی آشنایید. این که زشت من اینو نپوشم، بده که این کارو نکنم، بقیه چی میگن، من نمیتونم دیگه. این نمیتوانم، زشته، بده، بقیه چی میگند، یک جبر نمایی هایی است که در واقع تأثیر بر من میگذارد و من میتوانم در مقابل این تأثیرات بایستم. خیلی وقتا دیدید میگه من چیکار دارم بقیه چی میگن، کار خودم رو میکنم. اینجاست که اراده انسانی به عنوان مهمترین عامل در برابر احساس جبر خودنمایی میکنه. دقت بفرمایید، من نمونه هایی رو میخوام از عواملی که نشان دهنده این هست که انسان ها در طول تاریخ در برابر جبر برخاستن و جبر تاریخی رو و جبر محیطی رو کنار گذاشتن براتون بگم. انقلاب ها، انتخاب ها، اسیان ها، ریسک پذیری ها. شما دیدید میگن از این ارتفاع اگر کسی بپره در آب شاید بمیره. در طول تاریخ شاید کسی نپریده بود، اما در قرن بیستم میبینید پرش از ارتفاعات بلند درون رودخانه ها به عنوان یک تفریح خطرناک راه افتاده. اراده ها، سیگاری دیروز و فرد چاق دیروز با تصمیمی که گرفته ترک سیگار کرده و اون چاقی خودش رو به لاغری امروز تبدیل کرده. نمیتوانم هایی که داشتم امروز به میتوانم ها تبدیل شده. نمیخواهم ها تبدیل به میخواهم ها شده. در واقع مهمتر از محیط بحث اراده و اختیار انسانه. مهمتر از اراده و اختیار انسان بحث فطرت و عقله. یعنی اگر ما این عوامل چهارگانه رو در کنار محیط قرار بدیم، عقل، فطرت، اختیار، اراده و انتخاب، اون وقت به ساخت و وجودی خودمون پی میبریم. خیلی ها رو میبینید محیط بر اونها خیلی تأثیر گذاره. شما در کشورهای صنعتی پیش رفته انسانهایی رو میبینید که حس ماشینی نسبت به اونا به دست میده.
اصلا تو کشور خودمون گاهی وقتا شما میبینید مثلا توی خیابون یه عده دارن میدوئن، بقیه هم دنبالشون میدوئن.
احسن.
خیلی هستن که میزان تاثیرپذیریشون بالاتر از متوسط جامعه است.
جمع‌بندی بکنیم. تعریفی از جبر ارائه دادیم. جبر یعنی قوانینی که خود در عالم هستی وجود داره و من از اون نمیتوانم تخطی بکنم. مانند این که من بدون اکسیژن زنده نخواهم ماند. هیچ انسانی بدون اکسیژن زنده نخواهد ماند. اما خیلی وقتا تأثیر رو ما به جای جبر میبینیم. تأثیر محیط بر وجود ما در ساخت شخصیت ما بسیار زیاده. اگر اون محیط از نظم، شاکله، بنیانهای تمدنی قوی تری برخوردار باشه، مطمئناً تأثیرات او بر ما بیشتر خواهد شد. عواملی مثل آموزش، رسانه، اقتصاد و فرهنگ و سیاست، همه اینها بر عوامل تأثیرگذار اجتماعی و محیطی من می افزایه. اما دیدیم اینها تأثیره اما جبر نیست. نشانه هاشون مثال های نقضی است که در هر جامعه می بینیم. در جامعه که همه دین و کیش خاصی دارن می بینیم مثال های نقض فراوانی هستش و اینها نشانه اختیار انسان که امانت بزرگ خداست، عقل، فطرت او هستش. و پیامبران ما آمدن. خود پیامبران هم انسان‌هایی بودن که اگر بخوایم بحث کنیم در همون جامعه خودشون باید مجبور می‌شدن و حرکتی علیه جامعه و جبر محیطشون انجام نمی‌دادن.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم. ما در این برنامه در رابطه با بحث جغرافیا در گروش انسان به ادیان مختلف گفتگو کردیم. خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو شنیدید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
tebian.net گنجینه صوتی.